خارجی را در این کشور نخواهد داد. روز گذشته آمریکا خواستار حضور 5000 نیروی نظامی خارجی در سودان شد. در ادامه جنگ داخلی سودان، وبگاه تریبون سودان هم نوشته که ارتش این کشور حمله شبه نظامیان پشتیبانی سری به ایالت کردوفان جنوبی را دفع کرد. جنگ داخلی سودان از حدود 3 سال پیش با شورش شبه نظامیان پشتیبانی سری آغاز شده و بر اساس اعلام سازمان ملل تا کنون بیش از 30000 نفر کشته شدند. آمارهای غیر رسمی کشته شدن بیش از 50000 سودانی را اعلام کردند.
تایلند و کامبوج با آتش‌بس فوری موافقت کردند. وزارتخانه دفاع دو کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این آتش‌بس شامل همه انواع سلاح‌ها، همچنین حملات به غیر نظامیان، اهداف و زیرساخت‌های غیر نظامی و اهداف نظامی هر دو طرف در همه موارد و همه مناطق می‌شود. این آتش‌بس به چندین هفته درگیری‌های مرگبار مرزی که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر و آوارگی بیش از 500,000 نفر از هر دو طرف شده است، پایان می‌دهد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با برد تیم‌های پرسپولیس، ملوان و فولاد ادامه یافت.
هفته 15 لیگ برتر دیروز با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که در حساس‌ترین بازی پرسپولیس موفق شد با تک گل دقیقه 24 سروش رفیعی از صدر میزبان قهر جدول یعنی مثل کرمان بگذره و به صدر جدول صعود کنه. ضمن اینکه مثل رفسنجان از دقیقه 70 با اخراج امیرحسین صدقی 10 نفره به کارش ادامه داد. عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس:
خب این بازی رو در دستمون داشتیم، گلی هم که زدیم طبق کار تمرینی بود که انجام داده بود با یک بازیکن. ما کادرم و بازیکنان سعی می‌کنیم که حجم شده امتیازایی که لازم داریم و آخر فصل برای قهرمانی لازمه بتونیم بگیریم.
مشتبه جباری سرمربی مثل رفسنجان:
تو این فرصت کم کوتاه بچه ها خیلی خوب همراهی کردن و فهم میکنم که همه دیدن که سطح کیفی بچه هامون چقدر خوبه، چقدر منظم و خوب کار کردن و اما واقعا خیلی دستمون بسته است.
در دیگر بازی ملوان موفق شد با تک گل قائم اسلامی خواه آلومینیوم رو در عراک از پیش رو برداره و به رده ششم جدول صعود کنه. مازیار زاره سرمربی ملوان:
موقعیت های بهتری داشتیم نسبت به آلومینیوم و میدونستیم تو ضد حمله میتونیم بهشون گل بزنیم. حالا خدا شکر با تلاش بچه‌ها و فن خوب قائم تونستیم به گل برسیم و تبریک میگم.
دیدار شمس‌آذر و تراکتور هم گلی نداشت. ریکو میلکی مربی تراکتور:
What to say about the match؟
واقعا نمیدونم چی میشه گفت بعد از همچین بازی. وقتی بازی به این شکل تمام میشه نمیتونم بگم حس باخت، ولی در عین حال ما باید امتیازاتی که لازم داریم برای رسیدن به صدر جدول رو کسب بکنیم.
وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر:
میتونستیم بازی رو برنده بیایم بیرون، بچه هم واقعا عملکردشون فوق العاده بود.
و فولاد در یک ماراتون سخت و نفسگیر 2-1 فجر سپاسی رو برد. هر دو گل فولاد رو احسان محروقی به ثمر رسوند و تک گل فجر رو هم شروین بزرگ روی نقطه پنالتی وارد دروازه میهمان کرد. دو بازی دیگه این هفته هم امروز برگزار میشه که سپاهان در اصفهان رو در روی چادرملو قرار میگیره. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
بعد خیلی خیلی با تمرکز بالا بازی کنیم، بتونیم امتیاز کامل رو بگیریم چون خیلی بهش نیاز داریم اگر میخوایم که توی کورس قهرمانی باشیم.
و پیکان در ورزشگاه پاس قوامی به مسافه خیبر خرم‌آباد میره. سعید دقیقی سرمربی پیکان:
انشالله با یک بازی مسئولانه و متمرکز رو مباحث تاکتیکی انشالله بتونیم سمتیاز بازی رو کسب کنیم.
آخرین بازی این هفته هم یک شنبه هفتم دی برگزار میشه که استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گلگوهر سیرجانه. مهدیار مصطفی‌لو خبرگزاری صدا و سیما سازمان لیگ فوتبال ایران.
هفته افتتاح لیگ دسته یک فوتبال امروز با 3 مسابقه پیگیری میشه و تهران تیم رده سومی مثل شهر بابک در خانه با نفت و گاز گشتساران، پارس جنوبی جم با بسط کرمانشاه و پالش نفت بندرعباس با سایپا روبرو میشوند. و در نخستین بازی هفته افتتاح لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر یونایتد در اولد ترافورد 1-0 نیوکاسل رو شکست داد و با 29 امتیاز در رده پنجم جدول جای گرفت. امروز در بازی حساس آرسنال با برایتون، ناتینگهام فارست با منچستر سیتی، چلسی با استون ویلا و لیورپول با ولورهمپتون مساف می‌کنند. در هفته افتتاح سری آ ایتالیا هم امروز پارما با فیورنتینا، لچه با کومو، تورینو با کالیاری، اودینزه با لاتسیو و پیزا با یوونتوس دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر بسیج تهران با شعار فتح قله‌ها دیشب با معرفی گروه‌های سرود برگزیده برگزار شد. در این دوره جشنواره بیش از 92 اثر از بین 360 گروه سرود برگزیده تهران به مدت 3 روز با یکدیگر به رقابت پرداختند. این رویداد فرهنگی سومین دوره خود را با عنوان آوای ماندگار فرزندان سرزمین ایران پایان داد.
با مشخص شدن اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، فرایند برگزاری این انتخابات وارد مرحله اجرایی شد. نامنویسی از داوطلبان شوراهای شهر از 21 تا 28 دی و از داوطلبان شورای روستا از 24 تا 30 بهمن انجام می شود. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
روستای فاهالونج شهرستان طبس این روزها تصویر تازه‌ای از مشارکت و پیشرفت را تجربه می‌کند.
بالغ بر 1600 نفر جمعیت داره. روستای ما رو به قالی و شطورش می‌شناسن.
هویتی که سالها با زندگی مردم این روستا گره خورده است.
زمان قدیم تو روستا ما رواج بوده و الانم بعضیاشو ادامه میدن و از این کار درآمد شروع به دست میارن.
در فاهالونج مردم فقط تماشاگر پیشرفت نیستند.
سالن با مشارکت مردم ساخته شده.
پروژه‌ای که در کمتر از 2 سال به پیشرفت بیش از 80% رسیده است.
وقتی که مشارکت مردم باشه نتیجه‌ش هم دلگرم کننده است.
تغییراتی که با خواست مردم و پیگیری شورا محقق شده است.
ذخیره آب ساختن و در زمان کمابی که محصول ما خراب نره مدار آب هم به هم نخوره، چون تابستون قدری برق داشتیم، در زمستون هم اونجور که باز برق قد مره و اینا، این مال ذخیره آب.
پول مشکلات رفت آمد مردم را حل میکنه، خیلی در رفت آمد راحت تر خبود و واقعا خیلی برای ورودی روستامون عالی مره.
از خدمات ارتباطی تا فعالیت های ورزشی و فرهنگی،
وضعیت آنتندهی و اینترنت نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از گذشته تا به الان خیلی فرق چشمگیری داشته درش.
نتیجه این همراهی ها امروز در بخش های مختلف روستا دیده می شود. وقتی مردم درست انتخاب کنند و در موضوعات مختلف با هم همراه باشند، توسعه با همین همراه بودن ها شکل می گیرد. وحید اللهی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فاهالونج، شهرستان طبس.
با ادامه بارودات هوا، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 659 میلیون متر مکعب رسیده است. میزان مصرف با مدیریت در بخش‌های مختلف و به ویژه خانگی موجب جلوگیری از قطعی و افت فشار گاز در مناطق سردسیر کشور می‌شود.
با ادامه برودت هوا، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 659 میلیون متر مکعب رسیده است.
همگی وظیفه داریم در مصرف این نعمت صرفه‌جویی لازم را داشته باشیم برای اینکه هم نوعان دیگه ما هم بتونن از این نعمت بهره مند بشن.
با درست مصرف کردن به دیگران هم کمک کنیم از این نعمت الهی بهره مند شن.
هر اندازه ما کمتر مصرف کنیم پول کمتری میدیم.
آماری که نشان می‌دهد 76% از گاز کشور در بخش‌های غیر مولد مصرف می‌شود و سایر بخش‌ها از جمله نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی دارند.
من تو خونه 3 نفرم، یک بخار روشن می‌کنم به خاطر اینکه گاز قطع نشه.
روستاهای ما اغلب سردسیر و کوهستانی هستند. اگه ما مصرفمون رو رعایت نکنیم، اونا دوچار مشکل بی‌گازی میشن.
باید همه همکاری کنن، همه دست از جمعی.
هر کی یه ذره مصرف گازش رو کمتر کنه، بیاره پایین‌تر، دوچار قحطی و اینا نشیم به امید خدا.
رعایت دمای 18 تا 21 درجه سانتیگراد، استفاده از لباس گرم در داخل خانه، نصب پرده‌های ضخیم و پوشاندن دریچه کولر از راهکارهای بهینه‌سازی مصرف گاز است. با رعایت دمای رفاه در منزل و محیط کار میتوان ضمن کمک به پایداری شبکه گاز زمستان را هم به راحتی پشت سر گذاشت. ابوبکر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت برای تکمیل طرح کنارگذر آزادراه شمالی کرج تا کنون 5000 میلیارد تومان هزینه شده است. هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه ساخت پل کنارگذر این آزادراه شاهکار مهندسی ایرانی است گفته این طرح ملی تا پایان فروردین 1405 به بهره برداری خواهد رسید.
فراتر از یک سازه بتونی، جایی که مهندسان ایرانی با تکیه بر دانش فنی داخلی جمله ما میتوانیم را معنا کردند. ساخت پل آزادراه شمالی کرج نمونه ای از بومی سازی دانش فنی در حوزه سازه‌های بزرگ مقیاس به شمار می رود. علی غفوری مدیر طرح کنارگذر آزادراه شمالی کرج:
به خاطر موقعیت قرارگیریش روی آبگیر بیلقا، دهنه حدود 180 متری داره دهنه اصلی پل و ارتفاع 135 متری تا نوک پایلوت.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی:
افتخاریه که از طراحی پل تا ساخت پل و پیشرفتی که داره انجام میگیره تماماً توسط جوانان همین سرزمین انجام گرفته.
احمد چوبی مهندس تر:
هیچ نفر خارجی تو این پل نداشتیم خدا رو شکر و تمامشو تونستیم بس مهندسین ایرانی پیمانکاران خوبی که داشتیم انجام بدیم و کار داره به سرانجام میرسه انشالله.
اجرای عملیات عمرانی در دره عمیق و صعب العبور با شیب‌های تند از دشواری‌های ساخت این پل بوده است. هوشنگ بازوند مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:
با شرایط سخت کار مهندسین ایرانی، پیمانکاران ایرانی این کار را انجام دادند و کار فوق‌العاده‌ای است. علی‌رغم همه سختی‌ها ولی خوب از آتش بر اومدن و کار را به اتمام رسوندن.
روزانه 200,000 خودرو از تهران به کرج و 15 استان دیگر عبور می کنند که با تکمیل این پل در آزادراه شمالی کرج می توان امیدوار به روانسازی بار ترافیکی این محور مهم ترانزیتی بود.
از این 200,000 خودرویی که در روز عبور می کنه کنارگذر یا آزادراه شمالی کرج تقریبا می تونه 30% ترافیک رو منتقل کنه.
حالا مهندسان و پیمانکاران ایرانی آماده اند با ورود به طرح‌های معطل مانده و نیمه تمام دیگر حمل و نقل و راهگذرها نقش آفرینی کنند. ساخت پل کنارگذر آزادراه شمالی کرج حاصل اعتماد به مهندسین ایرانی است. اعتمادی که ثابت کرد خودباوری به توان داخلی میتواند گره‌های فنی و ترافیکی را باز کند. محمد مسروری، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، همزمان با ورود سامانه بارش جدید، بارش برف و باران در برخی مناطق کشور از صبح امروز آغاز شده. بر اساس این اعلام، بارش ها امشب به مناطق بیشتری از کشور گسترش می‌یابد. سازمان هواشناسی برای مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کفیلویه و بویراحمد و فارس هشدار نارنجی صادر کرده است. اما برای اطلاع از آخرین اوضاع جوی کشور ارتباط برقرار کردیم با خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام بر شما، بفرمایید گزارش خودتون رو از اوضاع جوی کشور.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما با همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جناب میرزایی، همونطور که شما اشاره فرمودین، سامانه بارشی که امروز از سمت جنوب غرب وارد کشورمون شده، بارش ها در جنوب کشور آغاز شده. به تدریج دیگه دامنه های زاگرس همینطور بخشایی از غرب و شمال غرب کشورمون رو در بر میگیره و میشه گفت دیگه در این مناطق شاهد بارش باران و برف هستیم. برای فردا یک شنبه به جز جنوب شرق و سواحل شمالی در سایر مناطق کشورمون مشاهده بارندگی هستیم. بارش در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل برف و تا برای گردنه های کوهستانی به صورت کولاک برف هست، ولی برای مناطق جنوبی تر با رعد و برق و حتی احتمال بارش تگرگ هم خواهد بود. ضمن اینکه خب برای روز دوشنبه در کل کشورمون به جز مناطق مرکزی دیگه سایر مناطق کشور بارندگی رو خواهد داشت و روز چهارشنبه دیگه فهم کنم به تدریج این سامانه بارشی به سمت نیمه شرقی کشورمون کشیده میشه و به تدریج از مرزهای شرقی کشور خارج میشه. اما برای فردا یک شنبه شدت بارش ها در بوشهر، فارس، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد، جنوب اصفهان، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، ارتفاعات گیلان و ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال تهران پیش بینی شده که لغزندگی جاده ها و همطور انسداد گردنه های برفگیر و راه های روستایی مناطق سرسیر رو به سبب بارش برف داریم. حتما تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشیم. ضمن این که دیگه میشه گفتش که علاوه بر حالا بارش هایی که تو مناطق داریم، کاهش دید رو هم تو جاده های مواصلاتی داریم. رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد تو این مناطق رو دارن، تجهیزات زمستانی باید همراه خودشون داشته باشن. به لحاظ دمایی هم که بخوام بگم، سه شنبه و چهارشنبه در بیشتر مناطق کشورمون به طور محسوسی هوا سردتر میشه. تهران امروز غبار رو داره، از اواخر وقت امشب احتمالاً یه بارش‌های پراکنده رو داریم و برای فردا هم دیگه بارش باران، احتمال رگبار برق و وزش بادهای شدید رو برای تهران داریم که هوای تهران رو میتونم بگم تهویه و مطلوب میکنه. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. برای تهران بارش برق رو نداریم؟
برای شمال تهران و ارتفاعات تهران فردا چرا بارش برق رو داریم، ولی مناطق جنوبی تر بارش باران رو دارن.
متشکرم از توضیحاتتون خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:18 است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان، سلام به شما مخاطبان محترم رادیو ایران. از این لحظه آغاز میکنیم بخش دوم برنامه ها رو و تا ساعت 22:00 شب در یک فرصت تقریبا 8 ساعته همراه و همدل شما هستیم با برنامه های مختلف از گروه های مختلف برنامه ساز و همچنین پخش رادیو ایران.
روزی که پروانه شدیم. مادر جان، اگر روزی خبرم را شنیدی ناراحت نباش، من راهی را می روم که باورش دارم. و این آخرین جمله‌ای بود که محمد گفت، انقدر آرام که فکر نمی کردم روزی معنایش اینقدر بزرگ شود.
مراقب من نباشید، خیالتون راحت.
محمد من پاسدار نیروی هوافضای سپاه بود. از همان روزی که لباس پاسداری را پوشید فهمیدم دیگر فقط پسر من نیست. محمد جهانی سهمی از امنیت این کشور هم شده است. زیاد از کارهایش نمی گفت. وقتی می پرسیدم لبخند می زد و می گفت، مادر دعا کن درست انجامش بدهم.
مثلا چون انقدر باهوش بود، خب با رتبه خیلی بالا وارد دانشگاه شده بود، بعد خیلی اصلا حتی سال اول ترم یکش بود رتبه آورد و به ما نگفته بود. کلن اهل ادعا نبود،
اهل نمایش نبود، اهل وظیفه بود. شب و روزش فرق نداشته، خستگی را بلد بود اما به زبان نمی آورد. در خانه آرام بود، کم حرف، مهربان، دلش با مردم بود و دلبستگیش به کشورش.
که پسرم اصلا کلن اون روز توی محل کارشون شیفت بودن، فرداش هم که من مهمون داشتم، خواهرای همسرم همه اونجا بودن. پسرم اومد خونه با پسرم، هاش خب دوست بود، صمیمی بودن با هم دیگه. گفتم خب محمد شیفتتو جلوتر انداختی که برسونی خودتو به مهمونی. گفت آره. بعد دیگه مهمونی رو گرفتیم، دیدم همشون، چون تولد محمد چند روز قبلش مراسم تولدش بود، 17 خرداد 79، بله مراسم تولدش رو گرفتیم که دیدم دخترم هاشون همشون کیک تولد براش گرفتن. گفتم محمد تولدت مبارک و اینا. به قول خواهرای همسرم که میگن مهمونی خداحافظیش بود انگار.
با انضباط، مسئولیت پذیر و با ایمانی که در عمل خودش را نشان می داد، نه در شعار.
خبر شهادت رو بودم صبح عید قدیر که پاشون شکسته بیمارستانن که بیان مرخصش کنیم ببرینش خونه، یعنی اینو به ما گفت. بعد بیمارستانه که بودن، بیمارستان سمت صابتون صابه، مدرس صابه بود. بعد که ما دیگه با خانم رفتیم تو مسیر، هی چیزای دیگه بهمون گفتن،
منتقلش
کنیم، آره عملش کردن، میخوام بیاریمش تهران، اینجور چیزایی گفتن که اصرار داشتن ما نیاد. که رسیدیم اونجا دیگه گفتن که متاسفانه
تازه شهید شده بود،
تازه به شهادت،
اون لحظه تازه به شهادت رسیده بود. که نمیتونم از سختی اون لحظه براتون بگم که چقدر به همون سخت گذشت، ولی خب من که باور نمی‌کردم، همسرم دیگه رفتن پیکرش بغل کردن دیگه، خورده بدنش هنوز گرم بود.
محمد من شهید شد در لباس پاسداری، در خط دفاع از وطن. او رفت اما راهش ماند. من مادر یک شهیدم، مادری که دلتنگ است اما پشیمان نیست.
دیگه به خدا خدا گفتم خودت دادی، دوست داشتی گرفتی. من که این وسط کاری نیستم، ولی خب امید خوشحالم از این که باعث لبخند آقای امام زمان شد، باعث لبخند و خوشحالی و رضایت رهبرم شد.
نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایران، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین ناماوران ایران زمین.
کودکان خردسال را دوست می داشت و اگر فرصتی دست می داد با آنها به صحبت می پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا دست یافت. علامه محمد تقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد.
می ترس آدم که روز قیامت خدا بفرماید بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت در باری علی و آل علی، صحبت در باری بزرگان، صحبت در باری وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد. واقعا تعقل بخره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد.
از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می‌شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می‌توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروند به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هرچی که شخصیت آدمی پایین تر باشه، دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده است. هرچی شخصیت بالاتر باشه، دنیا چهره حقیقی را بهتر می‌کند.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صداپایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقاله برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت دور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد.
چی شد؟ سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
خب با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر اینقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانمم بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته. چون در کارخونه 100% به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها. سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
کشتی و سخت با دلو رو بکشید.